بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف که فرمودند النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. نوع الرابع در چیزهایی است که اکتساب به اون حرام است. مما یحرم الاکتساب به، کسبهای حرام، درآمدهای حرام. چرا این کسب حرام است؟ لکونه عملا محرما، یک عمل حرامی است. کسبهای حرام که عملش عمل حرامی است. چون گاهی ممکنه کسب حرام باشه به خاطر عوارضی، گاهی کسب حرام است فی ذاته، خود این کسب پول حرامیه. خب مواردی رو در این رابطه ذکر کردند. یکی از مواردی که کسب حرام برای انسان هست مسئله الولایت من الجائر که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مفصل بحث کردند. چون مبتلا به اون زمانها همین بوده، یعنی زمان جور بوده، سلطان جور بوده و ولایت از طرف جائر این مورد بحث بوده که خب مردم میخوان در حکومت شغلی داشته باشد، یکی فرهنگیه، یکی معلمه، یکی استاد دانشگاه، یک کسی عرض کنم در اداره دارایی، یکی تو ادارات. زمان شاه دیگه، فرض کنید زمان شاه، حکومت طاغوت، مردم هم بالاخره دنبال شغلی هستند و یه شغلی رو میخوان انتخاب کنن. خب این آیا جایزه؟ جایز نیست. در دولت حقوق از دولت گرفتن، آیا این ولایت از جائر مصادیقش چیه؟ اولا ولایت معناش چیه؟ ثانیا جائر معناش چیه؟ ولایت از جائر مصادیقش کدامه؟ اینها یک مباحثی است که مورد نیاز بوده در اون زمان. ما البته الان خیلی مورد نیازمون نیست، ولی دانستن این مسائل برای همه لازمه که بدونن که اگر حکومت حکومت جور شد، آیا در اون حکومت جور چه مقدار جایز ورود بکنن و چه مقدار جایز نیست. خب با توجه به این که در زمان ائمه علیهم السلام مثل علی ابن یقطین از طرف امام مأمور میشه که در حکومت داخل بشه و در زمان غیبت هم مرحوم علم الخدا سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی و محقق ثانی و مرحوم شیخ بهایی و مرحوم مجلسی و دسته از علما در حکومت وارد شدند. شما بزرگواران در مقام استنباط یک حکمی هستید که نمونه هایی در تاریخ چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت امام علیه السلام داره که گاهی بعضی ها وارد شدن در حکومت و بعضی ها وارد نشدن و می گفتن حرامه. حالا حد و مرزش چیست؟ در چه صورتی جایز است ما وارد در یه حکومت طاغوتی بشیم و در چه صورتی جایز نیست وارد در حکومت طاغوت بشیم؟
استاد ولایت و عزیز بودن هم فرق داره دیگه. یه کسی ولایت داره، یکی عزیزه. چون وقتی که وزیر زن میخواستن معرفی بکنن و یکی از علما آقای سبحانی گفته بود زن نباید بر مرد ولایت داشته باشه، رهبری فرمود نه هیچ کدوم ولایت نداره. با اینکه وزیره ولی ولایتی نداره، بیشتر ترجیحه.
بله درسته فرمایش شما. این یک بحثه که ولایت معناش چیه. عرض کردیم دیگه یکی از مباحث ما اینه که ولایت معناش روشن بشه. یه نفر فرض کنید بره در آموزش و پرورش تدریس میکنه زمان شاه، مثلا زمان طاغوت، آیا این عنوان ولایت برش صدق میکنه یا نه ولایت یک مصادیق خاصی رو شامل میشه؟ اینم فرمایش شما فرمایش درستی است که باید دربارش بحث کنیم که مصادیق ولایت چیه. این باید روشن بشه. خب قبل از این که ما وارد این بحث بشیم، این حمله ایران به اسرائیل رو باید تبریک بگیم به عزیزانمون و به ملت ایران و به تمام مسلمانان جهان و تمام مستضعفین عالم تبریک بگیم که ایران به حمد الله با موفقیت کامل این حرکت رو انجام داد و این حمله ایران به اسرائیل در یک موقعیت مناسبی انجام شده و با محاسبه دقیق انجام شده و برای ایران انشاءالله که منافع خوبی داشته باشه و عواقب ناشایستی نداشته باشه انشاءالله تعالی. و ما به دولت و حکومت ایران و مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی تبریک میگیم و پشتیبانی میکنیم از این حرکت و اونچه که صلاح بدانند و عمل بکنند و به دستور مقام معظم رهبری باشه انشاءالله که همیشه با موفقیت کامل همراه باشه و مردم هم باید حمایت کنند و حمایت مردم تأثیر زیادی داره. انشاءالله که این خبیث دست از این کارها برداره و پشیمان بشه و باعث بشه که انشاءالله اسلام تقویت بشه و جبهه کفر نابود بشه و منفور و منکوب بشه انشاءالله. خب حالا در حکومت جور و ولایت از جائر ما دو تا نکته رو باید روشن کنیم، چون میدونید که شما در هر بحثی میخواهید اجتهاد بفرمایید باید محل وفاق و محل خلاف کاملا روشن بشه، در کجا اختلاف وجود دارد و در کجا اختلاف وجود ندارد. اون جاهایی که اختلافی نیست خب اجتهادش آسانه، میگیم اختلافی کسی نداره در این بحث، دلایلش هم روشنه. اما اون جایی که نقطه ابهام قضیه است، اون نقطه ابهام رو ما باید روشن کنیم. برای روشن شدن نقطه ابهام در بحث ولایت از جائر، نقطه اول این است که ولایت یعنی چی؟ که شما سرور گرامی هم اشاره فرمودید معنای ولایت چیه؟ خب میدونید یه ولایت داریم که ولایت از صغیر، یتیم، اطفال، قیب این هاست که بر صغیر ولایت داره، که همه قبول دارند ولایت بر صغیر رو، یا کسی که غایب است ولایت بر غایب نیست، فعلا قاضی ولایت میکنه کارها رو انجام میده. آیا منظور از ولایت، ولایت بر غایب و صغیر یا نه یه مقداری بالاتر از اینه؟ میفرمایند بر این که علما همه آمدن بحث کردن که نه، بحث این نیست، بحث ولایت بر صغیر و یتیم و اینا، این بحث ولایت از جائر این رو نمیگیم، بالاتر از اینه، یک سطح بالاتری است. این که شما بر مردم ولایت داشته باشید، محقق اردبیلی می‌فرماید القلبه و السلطنه علی بعض الناس، بر یه عده مردم شما ولایت داشته باشید. یا تعبیر دیگر کاشف القطاع می فرماید المنصوبون من عید الظلمه سلاطین و شیعه، اونهایی که منصوبند از سلاطین شیعه، از طرف سلاطین شیعه، سلطان شاه مملکت میاد شما رو نصب میکنه به عنوان وزیر، به عنوان استاندار، این میشه ولایت، این معنای ولایته. المنصوبون از طرف خود سلطان، از طرف خود سلطان نصب میشه، نه اینکه حالا در این رده های پایین فرض کنید معلم یه دبستان، معلم یه دبیرستان، این رو نمیگیم. المنصوبون من عید ظلمت سلاطین شیعه، سلاطین یعنی سلطان نفر اول مملکت که سلطان جوره، میاد منصوبش میکنه به عنوان وزیر، به عنوان استاندار و امثال اینها که در سطح بالای مملکت ولایت بر مردم داشته باشن. خب این عرض کنم بر این که مورد توجه این علمای ما هست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید مثل قضاوت و سیاست و تدبیر نظام، تدبیر نظام به دست شما بیفته. یا قاضی بشید، قاضی شدن هم یه نوع ولایتیست، قضاوت هم یه نوع ولایتیست که اگر در زمان سلطان جور ولایت رو شما انتخاب کردید، یه شغلی یا قضاوت رو، خب بوده در زمان غیبت گاهی از مراجع تقلید اجازه می گرفتن، فضلا می رفتن قاضی می شدن. در حکومت زمان شاه هم گاهی بوده بعضی از قضات با اجازه مراجع می رفتن قاضی می شدن. خب این آیا شرعاً جایزه یا اینکه جایز نیست؟ این یک نوع تعریف. یک نوع تعریف این است که اسم ما در دیوان حقوق بگیران دولت قرار میگیره. اسم ما تسوید الاسم فی دیوانهم. حقوق بگیر از کجا هستی؟ یکی کاسبه، یکی تاجره، یکی حقوق بگیر دولته. من یادمی که در زمان شاه مردمی که حقوق بگیر بودن، اونهایی که متدین بودن میومدن پلوی مراجع میگفتن من فرهنگی هستم، من مثلا شغلم اینه، آیا شما اجازه میدید که من این کار رو انجام بدم، تدریس کنم در دانشگاه، تدریس کنم در مدرسه؟ این اون ولایت به اون معنا نیست، بلکه فقط تسوید الاسم فی دیوانهم، یعنی اسم من در حقوق بگیرهای دولت. حقوق از کجا میگیری؟ حقوق به حسابم واریز میشه هر ماه، من این کارم انجام میدم. این تسوید الاسم فی دیوانهم. خب این آیا ولایت اینه؟ پس بنابراین مراتب ولایت رو توجه فرمودید، یه مرتبه بالا داره مثل رئیس جمهور، مثل وزرا، مثل استاندارها، فرماندارها، بخشدارها که بر یک گروهی ولایت خاص دارند. یه ولایت داریم به معنای حقوق بگیر دولت که از دولت حقوق میگیره، اما ولایتی بر کسی نداره که اعمال ولایت بکنه، فقط یه کاری مثل اجیره، به قول شما اجیره، یه پولی میگیره یه کاری رو برای دولت جائر انجام میده. با توجه به این نکته، نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما بحثمون در بحث ولایت جائر قطع نظر از حرمت عمله، یعنی اون عملی که شما انجام میدید ممکنه کار واجبی باشه، ممکنه کار مستحبی باشه، ممکنه کار مباحی باشه، ممکنه کار مکروهی باشه، ممکنه کار حرامی باشه. شما اگر رفتید در اداره دولتی به مردم احسان میکنید، خدمت میکنید به مردم، خب این یک کار مستحبی است. ممکنه یک کار مباحی رو انجام میدید، کار مباحی است، این همه مباحات، درس میدید، درس میخونید، هم همه. گاهی یک کار واجبی رو انجام میدید، خدمات واجبی رو برای مردم انجام میدید، گاهی کار حرامی رو انجام میدید. قتل انجام میدید، مالیات های حرام رو از مردم میگیرید، یه کار حرامی رو انجام، عملتون حرامه. ما بحثمون در بحث ولایت جائر راجع به خود ولایت از جائره، فی نفسه، معقت نظر از اینکه اون عمل حرام باشه یا نباشه. ممکنه عمل حرام باشه، میشه دو تا حرام، یکی اینکه ولایت از جائر رو قبول کردی، یک گناه کردی، دوم اینکه داری مردم رو میکشی به ناحق، این گناه دومته، ظلم به مردم میکنی، گناه دومته. پس ولایت بر جائر قطع نظر از عمل مورد بحث ما هست. حالا عمل ممکنه واقعا عمل شایسته ای هم باشه، احسان به مردم، احسان به مؤمنین، مثل علی ابن یقطین کمک به مسلمان ها و شیعیان رو انجام میدید، مثل شیخ بهایی و مرحوم مجلسی و محقق ثانی و دستی از علما، کارهای خوبی رو انجام میدید برای مردم. یه موقعی نه، شما هم ولایتت حرام، هم ظلم داری به مردم میکنی. پس بحث ما در این که ولایت الولایت و من الجائر، قطع نظر از عملی که عمل شما شایسته هست، خوب هست، حرام هست، حلال هست، او رو بحث نمی کنیم. او رو دیگه خودت بعد از اون، بعد از اینکه ولایت رو به شما اجازه دادن، اون دیگه وظیفت این که فقط کارهای خوب انجام بدی، کارهای بد انجام ندی، کارهای حرام رو انجام ندی، کارهای شایسته رو باید انجام بدی، حلال باشه، مستحب باشه، واجب باشه، نه کارهای حرام، اون که مسلم حرامه، بحثی درش نیست. پس نقطه بحث رو توجه دارید که در جاییست که اون عمل حلالی باشه، یا مستحب باشه، یا واجب باشه، یا مستحب باشه، یا مباح باشه، یا مکروه باشه، بالاخره حرام نباشه، اون کار شما حرام، اون عمل حرام نباشه. و الا اگر عمل حرام باشه 100% از بحث ما خارجه، اون کار حرامه. بحث ما اینه که یک کار حلالی رو شما منتها زیر سلطه سلطان جائر میایید انجام میدید، مثل حوائج مؤمنین رو انجام میدید، احسان به مردم میکنید. آیا سوال رفتن در حکومت جور و حقوق از دولت گرفتن برای خدمت به مردم و احسان به مسلمان ها و شیعیان جایزه یا جایز نیست؟ آیا ولایت از جائر حرمت ذاتی دارد یا حرمت عرضی دارد؟ توجه دارید که امور مستحبه نمیتواند امر حرام رو جایز بکنه. شما با غیبت، با تهمت، با دروغ، با ظلم میخوای خدمت بکنی، در این حال میگه خدمت دارم میکنم، میگن این خدمت به درد نمیخوره. چرا؟ چون هدف وسیله رو توجیه نمی کند. مرحوم مطهری اعلی الله مقامه الشریف یکی از مسائل مهمی که در کتابهای علمی و فلسفیشون ثابت کردن این بود که، این در گوشتون باشه، منافقین نظرشون اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، شما برای هدف بزرگتر از وسایل حرام استفاده کن.
دروغ خوب ذاتیه،
ولی بله بله قبح ذاتی، اگر قبح ذاتی داشته باشه به وسیله مستحبات این حلال نمیشه، پول دزدیه، ولی میخوام بدم به فقرا، ری بده به فقرا از پول دزدی، نمیشه. چیو دارید میگید شما؟ دروغ. بله عرض کنم خدمتتون که ما در مصادیق بحث نمی کنیم، در کلی بحث می کنیم که یک عمل محرم به وسیله اعمال مستحبه حلال نمیشه. این کلی بحثه. مصداقش چیه؟ حالا شما بفرمایید تهمت زدن ها، بعضی با تهمت زدن ها آبروی درو میبرن، میگن هدف من مثلا هدف مقدسی بوده. اینها این کار منافقینه که مرحوم شهید مطهری اینها رو در اون زمان افشا کرد که مرحوم امام اجازه نمیدادن. ائمه ما این همه ظلم و ستم دیدن به خاطر اینکه از مسیر حرام نمیخواستن برسن، و الا آقا امیرالمؤمنین میتونست با یه عده بسازه و تمام ولایت و مشکلات حل بشه. با ساختن آقا امیرالمؤمنین و اینکه من به حکومت و به اون حرفای عمر و ابوبکر و اولی و دومی عمل میکنم و ولی بعد عمل نکنه، خب میتونست ولایت رو بگیره و خیلی از مسائل حل میشد. ولی ما میگیم هدف وسیله رو توجیه نمی کند. در گوشتون باشه، بعضی از تندروها، بعضی از منافقین الانم وجود دارن که میگن هدف بالاست، مقدسه، به خاطر رسیدن به اون هدف تهمت بزن، دروغ بگو، هر کاری بلدی بکن که به اون هدف برسی. فرق ما و منافقین و کفار و مشرکین همینه. ما برای رسیدن به اهداف مقدسمون مسیر صحیح رو باید انتخاب کنیم. مسیر باطل باشه ما قدم بر نمی داریم. ما از راه تهمت و امثال اینها نمی خواهیم به اهدافمون برسیم. با رشوه و با دروغ و با امثال اینها نمی خواهیم پیشرفت بکنیم. ما می خواهیم با صداقت و شفافیت، با حقیقت پیش بریم. اسلام برای چی این همه خون داده و این همه مشکلات رو تحمل کرده؟ برای اینکه نمیخواد با زد و بندهای خلاف شرع پیش بره. ما نمیخواییم با خلاف شرع پیش بریم. این یکی از بله شما چی فرمودید؟ بله نه دروغ من ببینید در مصداق بحث نکنید. در دروغ بحثاییست که دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز است، اون یه بحث جداییست. ما میگیم محرم، اگر یه چیزی محرم شد دیگه با مستحبات نمیتونید اون محرم رو بیاید حلالش کنید. بگید من چهار تا کنار کار مستحب انجام دادم، این نمیشه. اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه ولایت از جائر اگر حرمت ذاتی داشته باشه، شما بگی آقا من میرم وزیر میشم، احسان میکنم به مردم، مشکلات مردم رو حل میکنم، کمک میکنم، من تو دستگاه باشم خدمت میکنم به شیعیان، به ضعفا، به این حرفا، آیا این باعث میشه که یک کار حرام حلال بشه؟ اگر ولایت از جائر حرام ذاتیه، با مستحباتی که در کنارش اتفاق میفته حلال نمیشه. اما اگر گفتید نه، ولایت از جائر حرمت ذاتی نداره، حرمتش حرمت ذاتی نیست، کمان که بعضی هم گفتن وقتی حرمت ذاتی نداره با کارهای خوب میتونید انجامش بدید. میگید من دارم خدمت میکنم، به شما اجازه میدن، میگن برو، شما که داری خدمت میکنی اشکالی نداره. چرا؟ چون ولایت از جائر رو حرام ذاتی ندونستیم. پس بنابراین ما فعلا بحثمون در اینه که آیا الولایت من الجائر، حالا به مراتبش که حالا باز دقیقا بحث خواهیم کرد که ولایت مقصود چیه، آیا حرمت ذاتی داره یا نه حرمت ذاتی نداره، حرمت عرضی داره، یختلف بالوجوه والاعتبار، با اعتبارات و با محسنات و با مستحباتی که در کنارش انجام میشه این حرمت ولایت برداشته میشه، یعنی حرمت ذاتی نیست. چون شوکت ظالمین به وسیله ولایت از اونها زیاد میشه حرامه. چون شما با این شخصیت علمی وقتی میری تو دربار پلوی شاه میشینی، او اعتبار پیدا میکنه، این حرامه. اینو بهش میگیم حرمت عرضی. حرمت عرضی که تقویت شوکت اونهاست، این حرمت عرضیه. اگر این نیست، تقویت شوکت نیست، بلکه اعمال خیر میخواییم انجام بدیم، میریم تو دستگاه، حالا فعلا این حکومت که از بین نمیره، لااقل 4 نفر برن اونجا به داد یه عده برسن، یه عده مشکلات مردم رو حل کنن، اگر حرمت ذاتی باشه نمیشه. اگر حرمت عرضی باشه ممکنه شما بگید خب این حرمت عرضی الان اینجا مصداق پیدا نمی کنه به خاطر کارهای خیلی که شما انجام میدید، مثل علی ابن یقطین، اب نداره بذارید بره و این کارها رو انجام بده. و اصولا با اجازه امام معصوم و ولی فقیه این اجازه صادر می شود. یعنی اگر ولی فقیه اجازه داد که فعلا برید، مثلا مرحوم امام به بعضی ها اجازه می داد برید تو دستگاه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به بعضی علما اجازه می داد برید قاضی بشید، حتی عمامتون رو وردارید برید قاضی بشید که به داد مردم برسید، حکومت عدل رو اجرا کنید. شما حقوق از دولت میگیری ولی کارتون کار خیر، اجرای عدالته. این با اجازه امام معصوم یا اجازه ولی فقیه در زمان غیبت، این مثلا بگیم جایزه که بعضی از علما مثل مرحوم مجلسی، محقق ثانی، شیخ بهایی و دستی از علما این کارو انجام دادن، در زمان معصوم هم انجام دادن، در زمان غیبت هم انجام دادن. حالا ما حدود و ثغورشو میخواییم در اینجا بحث کنیم که در چه صورتی جایز است و در چه صورتی جایز نیست، شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه. یه خورده این بحث رو انشاءالله به صورت اجمال رد میشیم چون خیلی مبتلا به نیست، اما خب دانستنش لازمه. مرحوم شیخ انصاری بحث کرده، علما، همه علما، مرحوم امام هم در تحریر الوسیله هم جاهای دیگر بحث کردن، مرحوم محقق خویی بحث کرده، دیگران بحث کردن، ما هم یه بحثی باید داشته باشیم. حالا خیلی البته نمیخواییم با طول و تفصیل وارد این قضیه بشیم، ولی اجمالا باید این بحث روشن بشه.
اولی که تو حوضه براحت که من داشت برای اعتبار نیاز هست بررسی بکنیم حرمت ذاتی و عرضی رو، چون مبناش برای اعتبار و حقیقت تکمیلیات این اول محل تعمل به مبنای بس این مبنا بس مردم رو بشه دوکه دوم هم بس اون رو بین اهم دوتا امن واجب واقع میشه قسم برای حفظ نظام اگر این دو گفته بشه یا مثلا این واقع گفته مسلحت به همونی حفظ میشه
بخاطر منهج دوم بزن که ما به امر باشیم اتکارش بدیم به امر مستحب همش به شکل نیست و دائم مسئله در جامعه ها رو
بدیم. بله حالا اینا رو بحث میکنیم. بله اما ببینید ما دو تا بحث داریم، یه موارد متیقن الحرمه داریم یه موارد مشکوک الحرمه داریم. ما اصل رو که بیان میکنیم برای اینکه در موارد مشکوک بتونیم از اون اصل استفاده کنیم. اگر حرمت ذاتی ولایت از جائر ثابت بشه، شما یه موارد متیقن میگید اینجا اهم است و چنین است و چنان، خب هیچ قبول میکنیم، میگیم 100%. اما یه موارد مشکوک، یه کسی ادعا میکنه که من میخوام خدمت بکنم ولی معلوم نیست این ازش بیاد این کار، موارد مشکوکه رو فرض بفرمایید. در موارد مشکوکه شما مرجع تقلیدید، شما که نمیشناسی این آقا رو، شناختی ازش ندارید که آیا واقعا این راستگوه دروغگوه چجوریه شرایطش چیه، مصداق مشکوکه. در مصادیق مشکوک چه فتوایی میدید؟ حرمت ذاتی اگر باشه میگید نه جایز نیست، استفتا ازتون میکنن میگید الولایت من الجائر محرمتون، این کلی رو میگید. تو موارد جزئی به بعضی اجازه میدید، میگید حالا به شما اجازه میدم چون میدونم آدم خوبی هستی، اما وقتی استفتا میکنن جواب میدید چی؟ الولایت من الجائر محرمتون. یه موقع میگید نه الولایت من الجائر محرمتون بالعوارض، اصلش حرمت نداره. خب خیلی فرق میکنه، در موارد مشکوک ما از این اصل استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله